الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. ثمره ششمی را هم دیروز عرض کردیم برای بحث وجوب مقدمه. مرحوم شهید صدر در این کتاب حلقات ایشون اونجا مطرح کرده، در این بحث خارج نبوده. اونجا ایشون برای ثمره قول به وجوب مقدمه عکس ثمره پنجم را که عرض کردیم اصلش را مرحوم وحید بهبهانی مطرح کرده بود و با تعدیلاتی و توضیحاتی درست بود، فی الجمله چون عکس اون را به عنوان ثمره مطرح کرده، ثمره بحث وجوب و مقدمه یا قول به وجوب و مقدمه. در ثمره پنجم مرحوم وحید ثمره را در مقدمه محرمه یک واجبی تصویر میکرد. میگفت اگر واجبی متوقف بر یه مقدمه ای شد که اون مقدمه فی نفسه محرمه، مثل رفتن در راه مقصوب برای رسیدن به مثلا انقاض خریق. یا مثلا سوار شدن بر ماشین مقصوب برای رسیدن به مکه، مثلا سیر الی مکه مقدمه حج واجبه، مقدمه محرمه اگه بود در بود برای اینکه بنابر وجوب و مقدمه داخل در بحث اجتماع امر و نهی میشد. اون بحثا که ما گفتیم مقصود از دخول در اجتماع امر و نهی اینه که بنابر امتناع تعارض میشه بین وجوب مقدمه، بین وجوب ذیل مقدمه و بین حرمت اون مقدمه، بنابر بعضی از مبانی و اون فروض چهارگانه‌ای که گذشت. اما بنابر ادب وجوب و مقدمه نه، این تعارض در کار نیست، بابش باب مثلا تزاحمه. اینجا در ثمره ششم برعکس، مرحوم شهید صدر در واقع ثمره قول به وجوب مقدمه اینجا ظاهر میشه که، یا اینجا هم ظاهر میشه که واجبی علت تامه حرامی قرار بگیره، سبب و علت تامه تحقق فعل حرامی قرار بگیره. مثل جایی که مثلا اگر غسل کنه با این آب، آب سرده، سرما میخوره، مریض میشه، بعد ابتلای به یک ضرری میشه که اون ضرر حرام، اضرار نفس به اون شه، قطع عضو درش باشه، هلاکت درش باشه. یا مثلا اگر اینجا نماز بخونه یا وضو بگیره، یه مؤمنی اونجا از اون ناراحت میشه، ایذای مؤمن حاصل میشه و کذا. یا وقتی اینجا غریق کنه، این غریق لباس بذاره یه جایی اونجا اتلاف مال غیر درش هست. یعنی تحقق اون واجب، فعلی که واجبه، یک فعل دیگری از اون متولد میشه و اون علت تحقق یک فعل دیگری است که اون فعل دیگر که معلول این علت، اون یه عنوان محرمی است، مثل عنوان ایذای مؤمن، عنوان اهلاک نفس، اضرار به نفس، اینا متولد میشن از اون وضو و غسل یا نماز. دو فعله نه، بس با خود حرام با این واجب اجتماع نیست. بله، این یه فعله، اون فعل دیگری است. یکی سبب که فعل اوله، یکی مسبب که فعل دومه. دو فعله، این دو فعل در طول همان یکی علت دیگری است. و اگه این علت واجب شد، در بحث ملازمه بین وجوب وجوب مقدماتش اونجا گفته میشه که کسی که قائل به ملازمه شد در باب واجبات، در باب محرمات هم بایستی قائل به وجوب اون سبب و سبب اخیر یا علت تامه‌ای که بعد از بعدش دیگه مسبب قهری است و انجام میگیره، باید قائل به حرمت اون هم بشود. یعنی اون علت تامه حرام هم که یتولد از اون فعل یک فعل دیگری که اون فعل حرامه، حرمت اون معلول سبب حرمت غیریه علتش هم می شود. بنابر ملازمه، یعنی کسی بگه وجوب شیء و حب شیء مستلزم حب مقدماتشه، حرمت شیء هم مستلزم حرمت علت تامه شه. نه هر مقدمه از مقدمات اون حرام مبغوض بشه، نه این نیست، ولی اون چه علت تامه است، اون جزء اخیر سبب جزء اخیر تحقق حرامه، اون میشه حرام. این بحثش مفصل در بحث ملازمه میاد که لازمه ملازمه، کسی که ملازمه را قبول داره در حرام هم بیباستی در مقدمات حرام، اون مقدمه ای که سبب ذل مقدمه است، علت تحقق مقدمه حرامه، اون فعل دوم حرامه، اون یکی میشه حرام غیری بنابر ملازمه. بنابر عدم ملازمه نه، اونم حرام غیری نیست، فقط همون فعل مسبب و معلول حرامه. خب ایشون از این لازمه ملازمه، لازمه قول به ملازمه خواسته ثمره رو اونجا نشون بده، در این ثمره ششم شهید سر خواسته اونجا ثمره نشون بده، بگو اونجا این ثمره ظاهر میشه. کسی که قائل به ملازمه است در مقدمات حرام هم در اون چه که سبب تولیدی است قائل به حرمت غیری باستی باشه، که بعدش ذل محرمه که محرمه، اون فعلی که محرمه محقق میشه، یقینا معلولشه، اونجا باستی قائل بشه به حرمت غیری اون علت تامه و اون سبب. و حالا اگه این علت تامه و این سبب واجبی بود از واجبات، مخصوصا واجب عبادی هم بود، قصد حرمت هم درش شرط بود، اگر قائل به وجوب به ملازمه نشدی، خب دو فعلا، یک فعل علت نماز خوندنه، وضو گرفتنه، غسل کردنه، انجاء غریقه، یه فعل دیگه هم هست متولد از اون فعل اول میشه، ایزاء مؤمنه، اضرار به نفسه، مثلا اتلاف مال غیره، اون حرامه، این یکی واجبه. ملازمه هم که قائل نشدیم بین حرمت شیعی و حرمت سببش به حرمت غیری، میشه مثل سایر موارد تزاحم، مثلا که یک فعل واجب میشه یه فعل دیگه حرام میشه، تزاحم بین واجب و حرام، تزاحم لازم نیست بین دوتا واجب باشه، بین واجب و حرامی باشه، که اگر بخواد واجبه رو انجام بده میفته تو اون حرامه، اگر بخواد حرامه رو ترک کنه واجبه رو باز ترک کنه، اینو تزاحمش دیگه، بین امتثال ترک حرام و فعل واجب تزاحم در مقام امتثال حاصل میشه، ولی تعارض نیست، تزاحم هم نیست اگر هر این مندوهه داشته باشه اون واجب، مثلا بتونه جای دیگه نماز بخونه، یه دفعه منحصره ماله، مثلا جای دیگه نیست برای نماز، اینجا نماز بخونه ایزای مؤمن میشه، مثلا تزاحم میشه، اگر نه جای دیگه هست تزاحم هم نیست، چون میتونه امتثال کنه، اینجا نماز نخونه برای جای دیگه نماز بخونه، همین حرام رو انجام نداده که ایزای مؤمنه، یا یه آب دیگری از آبش گرمه با اون آب گرم میتونه غسل کنه، نه سرما میخوره، حفظ نفس کرده، اضرار به نفس که حرامه انجام نشده، نمازش و غسلش هم با آب دیگری انجام بده، تزاحم هم نیست، جایی که مندوحه داشته باشه اون واجب. خلاصه بنابر عدم ملازمه تعارض در کار نیست، محذوری در کار نیست، هم حرمت سر جای خودشه، مثلا هم حالا یا مطلق یا مشروط، هم واجبه سر جای خودشه، باز یا مطلق، اگه مندوحه باشه هر دو مطلق. و اما اگر قائل به وجوب به ملازمه شدیم، که قهرن بایستی در باب محرمات هم قائل به ملازمه بین حرمت غیری سبب و علت تام حرام با حرمت نفسی خودمون حرام بشیم، چون اینم از لوازم ملازمه است، قائل به ملازمه است، اینجا ثمره ظاهر میشه که این وقتی حرام شد مقدمش، یعنی سبب علت تامش میشه حرام غیری، نماز که معلولش و مسبب ازش ایزاء مؤمنه، یا غسلی که معلولش اضرار به نفسه، اهلاک نفسه، اهلاک نفس حرام، پس این غسلی که سبب و علت تام اهلاک نفسه، این هم میشه حرام غیری، میشه مبغوض غیری، حرام یا مبغوض غیری، با وجوب قابل جمع نیست، با وجوب نفسی قابل جمع نیست، بنابر امتناع اجتماع وجوب با حرمت چه غیری باشه چه نفسی باشه. وجوب هم اونجا میگفتیم مثل وجوب تو، اونجا میگفتیم وجوب غیری با حرمت قابل اجتماع نیست، اینجا هم همینجوره. حرمت غیری هم با وجوب نفسی قابل اجتماع نیست، همچنانی که وجوب غیری مقدمه در ثمره پنجم با حرمت نفسی مقدمه قابل جمع نبود. این هم مثل همونه، تکالیف چه غیری باشن چه نفسی تضاد دارن با هم. وجوب و حرمت یکیش بغضه، ولی به لحاظ مبادی یکی مبغوضیته، یکی هم محبوبیته. حب و بغض چه غیری چه نفسی، این مبادی جمع نمیشن بر یه موضوع، بر یه عنوان یا بر دو عنوانی که اتحادی باشه ترکیبشون، بنابرای امتناع در بحث اجتماع بودن. خلاصه اون ثمره تعارض اینجا شکل میگیره دیگه، بحث مقدم موسله هم اینجا نیست، چون علت تامه از حرامه، غیری است بنابرای ملازمه، فرقی هم نیست دیگه بین دو قول به وجوب مقدمه موصله یا وجوب مطلق مقدمه. چون اینجا علت تامه است، علت تامه حرام غیری است. حالا که شد حرام غیری، نمیشه واجب مصداق واجب نفسی قرار بگیره، یعنی وجوب نفسی هم شامل این باشه، بنابر امتناع وحدت عنوان یا تعدد عنوان و قول به امتناع اینجا تعارض شکل میگیره. باید بگیم وجوب اون واجب نفسی مقید به غیر این فرد، اگر مندوحه داشته باشه واجب غیر این فرد، اگر هم من دعا نداشته باشه بالاخره یا هر دو ساقط میشن، مثل همون بحثی که اونجا گفتیم، یکی از یا وجوب رفع میشه حرمت باقی میمونه، یا وجوب اگه باقی است حرمت باستی رفع بشه، میشه تعارض. بنابر قول به وجوب مقدمه قول به ملازمه اینجا در این مورد ثمره ششم ظاهر میشه تعارض، اما ثمره تعارض اینجا میاد که ثمره اصولی است گفتیم. بنابر عدم وجوب مقدمه نه، چون دو فعلا یا تزاهمه یا تزاهم هم نیست جایی که مندوحه باشه، خب مکلف واجبشه در این انجام داد، این حرام نیست، مبغوض غیری نیست، مصداق واجب قرار میگیره، امتناعی تو کار نیست، قصد قربتش هم میاد چون این فعل غیر از اون فعل معلولشه، ولی معلولش هم که انجام میگیره کار حرام هم انجام داده، مثل کسی که هم نماز خونده هم نظر به اجنبی کرده شده، دو تا رو با هم جمع بکنه، کسی که هر دو رو با هم جمع بکنه چگونه اونجا میگیم اشکالی نداره، هم واجب رو انجام داده هم حرامی رو انجام داده در کنار اون واجب. اینجا هم واجب رو انجام داده، قصد قربتش هم میاد، چون حرمت به این فعل نخورده، این فعل مصداق واجبه، مبغوض مولام نیست، نه غیری نه غیر نفسی، قصد قربتش هم میاد، عبادت هم باشه درسته، اون فعلی که از این متولد میشه اون حرامه، مثل فعل حرامی است که مقرون با منظم با فعل واجبش میکنه، چون حرمت معلول مستلزم حرمت علتش نبود، بنابر انکار ملازمه و عدم وجوب مقدمه مستلزم این نیست، او یه فعل حرامه، این یه فعل دیگه است واجبه، گرچه این سبب اونم میشه بشه مبغوض مولا نیست، ولی که مبغوض مولا نیست مگر بر ملازم، بنابر ملازمه، پس بنابر ملازمه این میشه مبغوض، دیگه نمیتونه مصداق واجب بشه، اگر عبادته مثلا صحیح نخواهد بود، باطله، مجزی نیست، بنابراین ثمره اینجا ظاهر شد. بنابر عدم وجوب مقدمه نه، این عبادت صحیحه چون مصداق واجب هست، امر شاملش میشه، مانعی نیست، تنافی نیست با حرمتی که بر فعل دیگری است که متولد از این فعل میشه. این ثمره ششو، این ثمره چون اجمالا ذکرش کرده و رد شده میباستی تفصیل داد درش، این ثمره درسته مثل اون ثمره پنجمه، مگر یه دغدغه و اشکالی که در ذیل خواهیم گفت آخر بحث، والا فی نفسه ما باشیم و مر صناعت بدون استظهار این ثمره درسته، ولی نه در همه فروض واجبی که علت حرامی قرار میگیره، چون سه تا فرض هست اینجا، یا دو تا فرض هست که یک فرضش دو حالت داره میشه مجموع سه تا، دو حالت اینجا داریم ما، یه حالت این که اون واجبی که علت تام حرامه مندوحه نداشته باشه، یعنی فرد دیگری برای واجب که علت این حرام نیست نبود در کار نباشه، منحصر باشه، مثل کسی که جای دیگری نداشته باشه وضو نماز بخونه، یا آب دیگری نداشته باشه غیر از این آب که اگر باشه وضو بگیره یا غسل کنه مریض میشه، یه حالت هم اینه که نه من دوهه داشته باشه، یعنی اینجا که نماز بخونه ایذاء مؤمن میشه، میتونه بره تو مسجد نماز بخونه، تو خونه نماز نخونه تا پدرش اذیت نشه مثلا، یا اون مؤمن اذیت نشه، میتونه به مسجد نماز بخونه. مندوحه داره، این یه حالت. یه حالت هم عدم مندوحه هست. اگر مندوحهی در کار باشه برای واجب، اینجا این ثمره شکل میگیره، بنابر امتناعی شدن این ثمره شکل میگیره، یا وحدت عنوان محرم با عنوان یعنی با اون مقدمه ای که علت، اون علت تامه حرام با اون عنوان واجب، اگه یه عنوان باشه یا قائل به امتناع بشیم و اینکه دو عنوان هم باشه بازم یکی هن، فعل یکیه، این ثمره ظاهر میشه، به جهت اینکه هم وجوب فعلیه مطلقه، هم حرام فعلیه و مطلقه، چون مندوحه داره، مکلف میتونه هر دو تا رو امتثال کنه، هم حرام رو ترک کنه هم واجب رو انجام بده، به اینکه بره در جای دیگری نماز بخونه، بره با آب دیگری مثلا غسل کنه که اون آب گرم باشه، یا هر جور است این ضرر اضرار بهش نزنه. جایی که مندوحه داره واجب، تزاحم بین امتثال اون ترک اون حرام که اضرار به نفسه یا ایذاء مؤمنه یا اطلاق مال غیره، و فعل واجب که علت یک فردش علت اون حرام میشه، چون فرد دیگر هست از واجب که علت اون نیست، نماز در خارج از اینجا، وضوء با آب گرم مثلا، بنابراین تزاحمی نیست بین این دو تکلیف، بین حرام و واجب تزاحمی نیست، چون قابل جمعه، وقتی مندوحه بود قابل جمعه، تزاحمی در واقع امتثال نیست، پس از باب تزاحم نیست، میمونه باب تعارض که آیا اینا چون دو فعلن بین خود واجب نفسی و حرام نفسی، بازم تعارض اینه چون دو فعلن، ولی اگر گفتیم حرام نفسی فعلی مستلزمه بنابر ملازمه، مستلزم حرمت علت تامشه به حرمت غیری، اینجا این واجبی که فرد یکی از افرادش علت میتونه قرار بگیره، علت قرار میگیره برای اون حرام نفسی، بنابر قول به ملازمه این میشه حرام غیری، وقتی شد حرام غیری میشه حرمت یک فرد که جامعش کلیش که منطبقه برای اینه کلیه نماز یا کلیه غسل واجبه، میشه اجتماع امر و نهی، یا میشه اگه به یه عنوان بود نهی در عبادات، ولی نهی غیری، حرمت غیری، حرمت در عبادت، این عبادته میشه حرام این فردش، واجب هم بخواد باشه بنابر امتناع نمیشه، میشه تعارض، قهرن دلیل واجب مقید میشه به غیر فرده، فردی که علت برای تحقق حرام غیر نماز در اینجا، واجب برایش نماز در غیر اینجا، این فرد از نماز مشمول امر به اطلاق سله نیست، چون امتناع ممتنع این وجوب بیاد اینجا رو بگیره، چون این حرمت غیری داره، این غسل مشمول اغتسل نمیتونه باشه امر به غسل، چون امتناعی شدیم اینجا، حرمت غیری داره، مثل حرمت نفسی غصب و نماز، بنابر امتناع چه تو میگیم نماز مقید میشه به غیر فرد مقصود، در غیر مقصود، اینجا هم در غیر این فردی که حرمت حرام غیریه، چون امتناع مخصوص به حرمت نفسی و واجب نفسی نیست، بین غیری و غیری یا غیری و نفسی هم هست، قرآن میشه مقید، تعارض میشه و نتیجه تقیید مثلا اطلاق امر بشه به اون، اگه در این انجام داد باطله، چون امر نداره، حتی اگه قصد قربتش هم بیاد که میاد، چون حرمت غیری میگن منافات با قصد قربت نداره، قصد قربتش هم بیاد باز در این حال باطله، چون امر نداره، امر بنابر امتناع مقید شد به غیر این فرد، که بعضی هم در این مسئله این فتوا رو دادن در فقه، این اثر این مسئله این ثمره ثمره است که محل ابتلا هم هست، در عروه صاحب عروه فتوا داده که در جاهای دیگه دیگران که این کسی که وضوئی بگیره غسلی بکنه که این غسل مضر به او سبب یک ضرری است که در حد حرمت اون ضرر، مثلا اهلاک نفس، قطع عضو، اون اضراری به نفسی که محرمه متولد بشه از اون غسل، غسلش باطله، با اینکه دو فعلا این حرامه اون واجبه، ولی در این حال تنها قائل به وجوب مقدمه شده و علت تامه حرام را مثلا شاید از این باب قائل شده به این مسئله. البته یه توجیه دیگر هم هست که آخر بحث ذکر میکنه. نه از کنم ما این شده اجمالا ما داریم تفصیل میدیم. ثمره ششم را ایشون در یه فعل بله ذل مقدمه هم حرام، این مقدمه واجب باشه ذل مقدمه حرام باشه این با وجود مندو هم جور میاد، فرق نمی کنه. مندو هم که داشته باشه بازم این مقدمه حرامه، این علت تامه حرامه اینجا حرمت این علت تامه که بنابرای
مقدمه دیگه حرام نمیشه اگه مقدمه داشته باشه.
چرا ذل مقدمه که اونجا به طریق اولا حرام میشه؟ ذل مقدمش حرام علی کل حال ایزا که اگر من بتونم مندوه سبب میشه که حرمت مطلق باشه، حتی اگر وجوب اهم باشه واجب اهم باشه از حرام بازم حرمت فعلیه. الان عرض میکنم بنابراین در جایی که مندوه هست چون تزاحم نیست هم وجوب مطلقه هم حرمت مطلقه، حتی اگر واجب اهم باشه از حرام سبب قید مقید شدن حرام نمیشه. چرا؟ چون تزاحمی نیست. حرام جایی که امتثالش با امتثال واجب به جهت وجود مندوه برای این واجب مقدور باشه هر دو، هیچ کدوم مقید نمیشن قهره، چون اون قید عدم اشتغال جایی است که تزاحم باشه در امتثال، جایی که تزاحم در امتثال است که قیدی نمیاد دیگه، هیچ کدوم مشروط نمیشن، هیچ کدوم ترتبی نمیشن. چرا؟ چی؟
مقدمه دیگه اصلا فعلی که حرام مطلق.
چرا وقتی من اینجا نماز بخونم او ایزای مومن میشه؟ چطور نیست؟ فرض کنید من اینجا وقتی نماز بخونم ایزای مومن میشه، با آب سرد غسل کنم احلاک نفس بعدش، چطور نیست؟ هست. ولی من میتونم اینجا نماز نخونم برم جای دیگه نماز بخونم، میتونم با آب دیگری. بابا این فرد از واجب علت تامه است، چه دارید میگید شما حرفای مفید فکر کنید و حرف بزنید؟ آقا حرف نزن اینجوری تو بحث. ببینید نماز خوندن یا غسل کردن با آب سرد مهلک فرض در اینه که این علت میشه بر علت تامه که از بین نبردیم. علت تامه است تحقق غسل با این آب، ولی یه آب دیگه هم داریم که غسل با او سبب اضرار نیست. خیلی خوب، غسل با این آب علته. غسل بکنم بکن تا بمیری ببین علت هست یا نیست. دیگه اشکال نکنید. بنابراین این فرد از واجب که علت تامه حرامه، این که علیتش از بین نمیره با وجود مندوهه. وجود مندوهه سبب میشه که اون جامع واجب رو میتونیم در فرد دیگر هم انجام بدیم، تزاحم از بین میره. وجود مندوهه برای واجب تزاحم رو از بین میبره، نه اینکه اون فردی که از این واجب علت حرام علیتش از بین میره تا حرمت اونی که از بین بره. یعنی چی؟ پس وضو گرفتن با این آب سرد علت هلاک نفسه، نماز خوندن در این مکان علت ایذاء مؤمنه، ولی چون یه مکان دیگه هم هست برای نماز، بین حرمت ایذاء این مؤمن و امتثالش به اینه که نکنم من این کاری را که علت اینه، و بین انجام دادن واجب که نمازه، چون یه نماز واجبه، همه نماز در همه جا که نماز واجبه در یه جا نماز واجبه، بین این دو تا تزاحم دیگه نیست. با وجود مندوه تزاحم دیگه نیست. وقتی تزاحم نشد هم حرمت مطلق میمونه هم وجوب مطلق میمونه از نظر وجوبش، یعنی شرط وجوب دیگه نداریم چون هر دو قابل امتثاله. فقط اگه قائل به ملازمه نشدیم، واجب هم وجوبش فعلیه و مطلقه، قیدی بهش نمیخوره چون تزاحمی در کار نداره با اون حرام، قابل امتثاله، قابل جمع در امتثال، هم متعلقش هم که صرف وجود نمازه اعم در این مکان و اون مکان شامل این هم خواهد شد. چرا؟ چون تعارضی نیست، این هم میتونه مصداق اون واجب مطلق و فعلی قرار بگیره. متعلق و وجوب را هم قید نمیزنیم به غیر این فرد، این فرد هم میتونه بگیره چون این فرد غیر از فرد حرامه و حرمت معلول این علتشه، حرمت معلول مستلزم حرمت این نیست، پس امتناع اجتماع هم لازم نمیاد چون اجتماع هم رو حرمت و وجوب در یه فرد هم شکل نمیگیره. پس نه تزاحمه که وجوب رو رفع کنه، نه تعارضه که واجب رو مقید کنه به غیر این فرد، پس میشه انجام این فرد مجزی، گرچه من چون بعد حرام انجام میگیره چوبم میخورم، مثل دو فعلی که جمع کنم، یه فعل واجب انجام بدم یه فعل گناه کنارش انجام بدم، هم چوب میخورم برای اون گناه هم ثواب بهش میدن برای اون واجبی که انجام داده. این بنابر انکار ملازمه، بنابر قبول ملازمه، و اون لازمه ای گفتیم لازمه ملازمه وجوب مقدمه اینه که در حرام هم باید بگیم این ملازمه هست ولی برای علت تامه. وقت اینجا این مقدمه این فرد از واجب، این مصداق واجبی که نماز در اینجا بود یا غسل با این آب سرد بود، این میشه حرام غیری. وقتی شد حرام غیری، اون جا امر به جامعه دیگه اینو نمیتونه بگیره، نمیتونه اطلاق داشته باشه برای این متعلق وجوب. وجوبش فعلیه چون قابل امتثال در فرد دیگر، واجبش اطلاق نمیتونه داشته باشه برای این فرد. چرا؟ چون این فرد حرام غیری شد، بنابر امتناع اجتماع یا وحدت عنوان یا اتحادی بودن دو عنوان در ترکیب اتحادی در مجمع، بنابر امتناع دیگه به هر جهتی از این دو جهت، این دیگه نمیتونه مصداق واجب قرار بگیره. یعنی متعلق امر به وجوب که وجوبه فعلیه چون تزاحم نیست، متعلقش مقید میشه، واجبش مقید میشه به غیر این فرد که این نمیتونه شامل این فردم بشه، مقید میشه به غیر این فرد، این دیگه مجری نیست. اگه این فرد انجام داد امر نداره، یعنی اطلاق امر شاملش نیست. هر فعلی که اطلاق امر واجب شاملش نشود یعنی واجب مقید به غیری، تا اون مقید را انجام ندی این مجزی نیست، مگه دلیل خاص بیاد برای اجزا اونو باز انجام بدی این مجزی نیست. بنابراین میشه تعارض و نتیجهش تغییر و عدم اجزا و بطلان این عبادت که فتوا به بطلان هم داده شده. حالا به این جهت، به جهت اینکه اینا امتناعی شدن که فتوا به بطلان دادن و قائل به وجوب مقدمه شدن، ملازمه شدن، پس اینجا این حرمت غیری میاد با اون وجوب جامع قابل جمع نیست بنابر امتناع، پس باطله. یا نه یه نکته دیگه ای داره، این حالا بذاریم بعد. این ثمره در اینجا پس خوب ظاهره، در جایی که منحصر نیست واجب، در فردی که علت تامه حرامه هم وجوب مطلقه هم حرمت مطلقه، مشروط نیستن هیچ کدوم به امتصال به ترک دیگری چون تزاحمی نیست. اگر قائل به ملازمه شدی تعارض شکل میگیره به لحاظ اطلاق ماده متعلق امر نفسی به اون جامعه صلات یا غسل، دیگه نمیتونه این فرد بگیره. اگر قائل به وجوب مقدمه نشدیم، قائل به ملازمه نشدیم، قهرن در حرام هم علت تامه حرام حرام نخواهد بود، فقط خود اون معلول حرامه. اینجا وجوب متعلق واجب میتونه شامل اینم باشه، اینم یقع و صحیحن مشمول اطلاق واجبه و مجزیست، عبادی هم باشه عبادتش هم صحیحه، قصد قربت هم میاد و مشکلی نداره. این ثمره، پس اینجا ثمره خیلی روشنه در بحث جایی که مندوه داره، این ثمره خیلی روشنه چون تزاحم که نیست، هر دو حکم فعلی هست، هر دو حکم مطلق هست، فقط بنابر عدم ملازمه تعارض هم نیست، امتناع هم نیست، بنابر ملازمه امتناع درست میشه، قول به امتناع یا وحدت عنوان، اینجا تعارض و این ثمره شکل میگیره. از ثمرات و برکات قول به وجوب مقدمه است. این ولی دیگه فرد شو مصلی باشه چون اینجا علت تامه است، بالاخره اون تفصیل هم اینجا دخلی نداره به این علت تامه حرام. این در این فرض روشنه که حالت اول بود. حالت دوم این بود که نه منحصر باشه، ظاهر عبارت شهید صدر در حلقات فرض انحصاره چون ایشون فرض کرده که واجب باشه اهم باشه، جایی که واجب علت تامه حرامی بشه و واجب هم اهم باشه، معلوم میشه که ناظر به انحصاره، چون اگه ناظر به انحصار نبود دیگه اهمیت واجب لازم نیست، چه اهم باشه چه اهم نباشه، حرام هم اهم باشه واجب مهم باشه، بازم وجوبش فعلیه. این گفته واجب اهمه تا وجوب رو فعلیتش رو اطلاقش رو درست کنه، این پس معلوم میشه ناظر به فرض انحصاره و الا در فرض عدم انحصار چه اهم باشن چه مساویین باشن، هر دو وجوب و هر دو تکلیف وجوب و حرمت، هر دو مطلقاً و هر دو فعلیه. اگر منحصر شد دو حالت داره این انحصارات، باز یه دفعه واجب اهمه یه دفعه حرام اهمه، یه دفعه یه فرض سومی هم باز میتونیم بکنیم متساویه ایدن، اینم یک فرض دیگه، ملاکا به اندازه همه از نظر اهمیت. جایی که واجب اهم باشه، ایشون میفرمایند اگر واجب اهم بود، اینجا بنابر انکار ملازمه تزاحمه فقط، و تزاحم هم علی القاعده است، رجوع به تعارض نمیکنه. بنابر ثبوت ملازمه میشه تعارض، چون اگر قائل به ملازمه شدیم نتیجتا باستی در حرام هم که متولد از یه فعل دیگری است و اون فعل علت تامه اون حرامه، بگیم اون مولد، اون سبب، اون علت تامه هم مبغوض غیریه. خب اینجا واجب هم بخواد باشه میشه اجتماع وجوب و حرمت روی مقدمه، روی علت تامه، روی سبب، بنابر میشه اجتماع وقت بنابر امتناع میشه تعارض. ایشون میفرماید واجب رو باز اهم فرض کنیم، چون اگه واجب اهم نبود و ذل مقدمه معلول که حرامه او اهم بود یا مساوی بود، در این صورت این وجوب فعلیت نداره، چون وقتی انجام نمیدیم این واجب را، یعنی ترک میکنیم معلول را، حرام را امتثال کردیم. و جایی که تکلیف دو تکلیف متزاحم یکیش را که اهمه یا مساویس انجام بدی، دیگری فعلی نیست اصلا، دیگری وجوب نداره اصلا. پس در جایی که اون معلول اهم باشه یا مساوی باشه، من اگر انجام ندم، در حقیقت این فعل را انجام ندم، یعنی حرام را امتثال کردن و امتثال حرام رافع وجوبه، چون این وجوب یا او اهم از این پس اشتغال به اهم، یا مساوی هست پس اشتغال به مساوی هست، گفتیم رافع وجوبه در باب تزاحم، پس اصلا وجوب نداره. ولذا ایشون فرض کرده وجوب اهمه تا این وجوب فعلی باشه. علی کل حال گفته وجوب رو باز اهم فرض کنیم، نه مساوی و نه اینکه اون حرام اهم باشه، تا این وجوب فعلی باشه. وقت میگیم این وجوب فعلیه و مطلقه، چون اهمه مشروط نیست، این وجوب فعلی و مطلقه، حرام مشروطه. ببینید که اگر تو واجب رو انجام دادی دیگه حرمت رفع شده، اگر واجب رو انجام ندادی نه حرمت هم هستش، و اگر مکلفی واجب رو بخواد انجام نده، هم وجوب فعلیه چون مطلقه، هم حرمت فعلی میشه چون شرطش عدم امتثال واجبه، عدم امتثال اون تکلیف اهم امتثال نکرده، اونم فعلی میشه حرمته، حرمتم فعلی شد، وجوبم فعلیه، بنابر مقدمه این واجب میشه حرام غیری، میشه امتناع، میشه اجتماع امر و نهی. اینجوری تصویر کرده ایشون در حلقات این ثمره ششم را. پس اگر واجب اهم شد، چون وجوب میشه مطلق چون انحصاره، وجوب میشه مطلق چون اهمه، مشروط به شرطی نیست، علی کل حال این وجوب هستش، چه امتثالش بکنه مکلف چه امتثالش نکنه خلاف کرده، وجوب فعلیه. معلول که حرامه او غیر اهمه، او مشروط به اینه که این واجب را امتثال نکنه، اگر واجب را امتثال کردی اشتغال به اهم شد، اشتغال به اهم رافع امر به مهمه، رافع اون تکلیف مهمه که جا حرمته. خب اگر مکلف انجام داد واجب را، اجتماع امر نهی لازم نمیاد چون حرمته نیستش، فعلی نشده. ولی اگه انجام نداد واجب رو، ترک کرد، حرمتم فعلی میشه، وجوبم که مطلقه و فعلیه، اجتماع امر و نهی در این علت تامه که واجبه شکل میگیره میشه تعارض، میشه تعارض. بنابراین این بنابر امتناع میشه تعارض، این ثمره است. پس در این فرض هم میشه این ثمره رو قائل شده. ما اینجا یه عرضی داریم که تو در حاشیه چیز ذکر شده تقریرات، حالا اون عرضی میخوایم شرح بدیم، که مطلب ایشون در فرض انحصار که حالت دومه، جایی که واجب اهمه نمیاد، برعکسه، اگر حرام اهم باشه و واجب مهم باشه نه اهم، او اهم باشه اونجا میاد، اونجا این ثمره میاد. اما اگر واجب اهم شد که علته و معلول که حرامه مهم شد غیر اهم شد، که ایشون اینجا تصویر کرده، اینجا اشکال داره تصویر ثمره. چرا به دو اشکال میشه اینجا وارد کرد بر این ثمره ای که ایشون در فرض انحصار، انحصار واجب در این فردی که علت حرامه، نبودن آب دیگری، نبودن جای دیگری برای نماز، و اهم بودن واجب بر اون حرام. چرا؟ چون اینجا بین این واجب و بین اون معلولش که حرامه انحصار هم هست، مندوحه نیست، تضاد و تضاهم شکل میگیره، همونجوری که ایشون هم میگه. ولی زو اهم و مهم فرض کرده تا یکیش رو مشروط کنه برابر ترتب در موارد تضاهم و بشه علی القاعده، از تعارض بیاد بیرون. ولی این تضاهمی که شکل میگیره بین این واجبی که منحصره در این فرد، بین امتثالش و امتثال ترک حرام که معلوله، اگه واجب رو انجام بده تو حرام میفته چون معلول شکل میگیره، اگه بخواد معلول رو ترک کنه باز واجب رو ترک کنه، اینه نمیتونه امتثال کنه. این دوتا امتثال ها، امتثال ترک حرام و فعل این واجب، بینشون تضاد هست، قابل جمع نیست، تضاهمه. ولی این از اون تضادهای دائمی است. در بحث تضاهم و تضاد بین دو تکلیف، انجام دو امتثال، اونجا خواهیم گفت در بحث تضاهم که تضاهم علل قاعده است و منجر به تعارض نیست، در جایی که این دوتا امتثالی که با هم تضاد پیدا کردن و تضاهم بینشون انجام گرفته در مقام امتثال، ضدینی باشن که ثالث نداشته باشن، که ثالث داشته باشن، یعنی بشه هر دو رو ترک کرد، شق ثالث هم باشه برای این تضاد، مثل ازاله و نماز در یک زمان. میتونه مکلف نه ازاله کنه نه نماز بخونه در اون وقت، هر دو ضد رو ترک کرده، ضد ثالث داره، ضد ثالث ترک هر دو، مثلا نشستن تو مسجد، خوابیدن تو مسجد. ضدین لا ثالث لهما نیست، ضدینی که لهما ثالثه. اینجا علت و معلول جمع بین ترک معلول و فعل علت تضاد داره با هم، نمیشه. اگر علت رو انجام دادی معلول انجام میگیره، حرام رو مخالفت کردی. اگر حرام رو بخوای ترک کنی باز علتش رو ترک کنی، پس واجب رو ترک کردی. بین این دو امتثال تضاد هست، قابل جمع نیست، ولی تضاد نیست از نوعی که ثالث نداره، یعنی مکلف نمیتونه هر دو رو امتثال نکنه. بالاخره هر کدوم امتثال کرد، هر کدوم مخالفت کرد، دیگری امتثال شده. اگر نماز رو ترک کرد معلول ترک شده، پس حرام امتثال شده. اگر حرام رو مرتکب شد، از چه راهی حرام مرتکب میشه؟ از راه انجام دادن این واجب. این واجب رو که انجام بده اون ایذای مؤمن انجام میگیره، واجب حاصل شده. بنابراین این حصه از حرامی که به این فرد واجب بخواد انجام بگیره و معلول اینه، این حرمت، حرمت هم انحلالیه، حرمت این حصه با وجوب مقدمش ضدینی هستن، امتثالشون جمع بین امتثالشون نمیشه چون تضاد داره، تضاهم داره، ولی از اون مواردی هستن که مخالفت احدهما مستلزم فعل دیگریست، ترک احدهما مستلزم فعل دیگریست، به خلاف ترک نماز یا ازاله در موارد تضاهم، ترک احدهما مستلزم فعل دیگری نیست چون ضد ثالث داره. خب این چه اثری داره؟ این اثرش اینه که در همون بحث تضاهم گفته میشه که جایی که ترک احد الواجبین، مثلا ترک الاهم، مستلزم فعل مهمه، اینجا ترتب دیگه معقول نیست. چون ترتب یعنی چه؟ میگه اگر یک واجب رو ترک کردی دیگری رو انجام بده. خب این در جاییست که دیگری انجام نگیره خود به خود، اگر دیگری قهرن انجام میگیره، امر به او مشروط به ترک تحصیل حاصله، امر به تحصیل حاصله، چون اگر اون رو ترک کرد اون یکی انجام میگیره، چه بخواد چه نخواد، پس دیگه امر بهش تحصیل حاصله. امر ترتبی معقول نیست. حالا که امر ترتبی معقول نیست، پس امر به اون احد الواجبین نه مطلقا مقهوره، چون جمع بین ضدینه، هر دو با هم قابل جمع نیستن، هر دو امتصال. امر به امتثال او مشروط به ترک دیگری بازم معقول نیست، من امر ترتب، چرا؟ چون تحصیل حاصله. پس میشه تعارض بین دو دلیل. ولذا قائلین به تضاهم و عدم تعارض در موارد تضاد بین دو تکلیفی که مخالفت احدهما مستلزم امتثال دیگری است چون ثالث ندارن، حالت ثالث ندارن، اونجا قائل به تعارضن نه به تضاهم، چون احد الامرین باید ساقط بشه رأسا، نمیتونه باشه نه مطلقا با امر اول چون قابل جمع نیستن، نه مشروط به مخالفت امر اول که اهمه، مثلا اون تکلیفی که اهمه، چون تحصیل حاصله، اونه که ترک کنه این انجام میگیره. خب بنابراین این حرف هم ایشون قبول داره تو بحث تضاهم. مشهورم قبول دارن. موارد تزاحم دو ضد، دو امتثالی که ثالث ندارن و فعل احدهم ترک احدهم مستلزم فعل دیگری است، میگن اینجا دلیل امر این دو تا تکلیفی که هم تزاحم پیدا کردن بینشون تعارض شکل میگیره، چون احدهما بالکل باید ساقط بشه، نمیتونه باشه، نه به نحو مطلق معلوم چون جمع بین دو تا امتثال ممکن نیست، نه به نحو مشروط به مخالفت دیگری چون تحصیل حاصله، و لذا میشه تعارض از باب تزاحم میره بیرون. اینجا تعارضه، علی کل حال تعارضه، اینجا از این قبیله. اینجا فعل این نماز در اینجا که فرد دیگر هم نداره، مندوحه نداره، اگه بخواد امتثال نکنه این اهم را، ترک کنه این اهم را، امتثال کرده حرام را، پس امر به ترک حرام مشروط به مخالفت واجب که اهمه، امر به تحصیل حاصله، چون وقتی این اهم را ترک کنه خود به خود اون حرام ترک شده، نمیشه حرام ترک نشه چون حرام متولد از این علتشه، علت را که ترک کردی معلول را ترک کردی، پس حرمت امر و تحریم اون معلول مشروط به ترک علتش، امر به تحصیل به ترک است که اون حاصله، تحصیل حاصله، پس این حرمت لغوه. پس اینجا حرمت علی کل حال معارض میشه با این وجوب، کلن باید حرمت از بین بره، چون وجوب اهمه، فرض کردیم وجوب اهمه، چون فرض اهمیت وجوب، پس در فرضی که واجب اهمه حرمت در اینجا معقول نیست باشه، نه مطلقا چون تزاحمه مندوحه نیست، نه مشروط به ترک حرام، ترک واجب که اهمه، مشروط به ترک اهم، چون فرض ترک واجب که اهمه مستلزم امتثال حرامه، مستلزم ترک معلولیست که حرامه، که امتثال حرامه، تحریم در این مخصوص به این حالات تحصیل حاصله، تحصیل حاصله هم معقول نیست، لغوه، بنابراین میشه تعارض علی کل حال. یه بیان، یه بیان دیگری هم اینجا میتونه بگیم، اون بیان اینه که اینجا باز علی کل حال تعارضه، چه مقابل به وجود مقدمه بشیم چه نشیم، یا بیان اول بود. بیان دوم اینه که اصلا در اینجا ما فرضاً تصویرم بکنیم در ضدینی که ثالث ندارن، بگیم اونجا هم تزاحم معقوله، تحصیل حاصل مثلا اشکالی نداره، اون تکلیفی که غیر اهمه مشروط به مخالفت اهم، اینجا هم حرمت مشروط به ترک واجب که اهمه، حرمت فعلیت پیدا میکنه. خب وقتی فعلیت پیدا کرد، وقتیشون میگه خیلی خوب، هم حرام فعلی شد هم حرمت فعلی شد، چون ترک کرده نماز رو یا غسل با این آب سرد، هم حرام فعلی شد حرمتش، هم وجوب فعلیه. بنابراین لازمه چیه؟ لازمه اینه که باز این مقدمه هم بشه حرام غیری، چون علت تامه است، وجوب و حرمت غیری، وجوب نفسی و حرمت غیری در مقدمه جمع میشه. بیان دوم یا اشکال دوم اینه که نه، اینجا باز جمع نمیشه این مطلب. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم قیود حرمت قید حرام هم قرار میگیره، وقتی حرامی مقید شد به ترک اشتغال به اهم، به تکلیف دیگری که مثلا اینجا این واجب اهمه، اینجوری نیست که حرمت فقط مقید باشه به این حرام، چون قیود تک هیئت، قیود ماده هم هست، قیود حکم، قیود متعلق حکم هم قرار میگیره به تبع، حرام میشه اون حسه ای از ایزاء مؤمن که توأم با فعل اهم نباشه. قبلا گفتیم دیگه در بحث ثمره پنجم هم اینو بیان کردیم، اونجا حسه ای از ایزاء مؤمن میشه حرام که توأم با امتثال واجب اهم نباشه در مورد تزاحم. خب فرض داره اینه که این فعل این واجب اهمه، وقتی بعد این واجب اهم شد، پس معلولی که از این واجب تولید میشه اون حسه ای از حرام که مقرون به فعل اهمه، و این حسه اصلا حرمت نداره، این حسه حرام نیست حتی اگه ترک کنه واجب را، این حسه حرام نیست، حسه ای که توأم با ترک واجبه میشه حرام، پس بنابراین حسه ای از حرام که وسیله این وجوب این واجب، وسیله فعل این واجب ایجاد میشه، اون حسه از ایزای مؤمن حرمت نداره، وقتی حرمت نداشت اون حسه ای که مترتب بر این علت تامه است، چون حرمت نداره، حرمتی نیست که حرمت غیری ازش متولد بشه و این علت تامش بشه حرام غیری و بشه اجتماع امر و نهی و بشه تعارض. حسس دیگر از ایزاء مؤمن که به غیر این علته اونا میشه حرام، اونا حرامش مطلقه، تزاهم ندارن با این. این حسه ای که متولد از این واجب میشه، این حسه میشه از اون حسه هایی که حرمت نداره اصلا، چون همیشه توأمه با حسه ای که متولد از این واجب، از فعل این واجبه، همیشه توأمه با تحقق واجب اهمه، چون توأمه با اینه، اگه متحقق بشه پس حرمت نداره. حرمت که نداشت، این معلول این علت حرمت نداره، تا حرمتش یسری الی العله بنابر ملازمه، پس تعارض نیست علی کل حال. اینم یه بیان دیگر. بنابراین در جایی که واجب اهم باشه و حرام غیر اهم باشه، تعارض شکل نمیگیره، یا مطلقا شکل میگیره. اون بیان اول، حتی قائل به وجوب مقدمه نشی، یا به تعبیر بهتر اینه که اصلا شکل نمیگیره، چون این حسه اصلا حرام نیست، و وقتی حرام نشد حرمتی ازش سرایت نمیکنه به علتش، این حسه همیشه حسه مقرون به فعل واجبه، فعل اهمه، پس حرمتی نداره تا حرمتش متعلق به سرایت کنه برابر ملازمه به علت تامش و سببش، بس بشه مثلا تعارض، تعارض شکل نمیگیره. اینم بیان دیگری. بنابراین در فرضی که منحصر است، واجب فرد دیگری ندارد و واجب اهمه، اینجا علی کل حال این حس، این حرمت فعلی نیست، نه حرمتش فعلیه نه حرامش فعلیه به لحاظ این حسه، و این واجبه، این واجب چون اهمه، این واجب واجبه، حرمتی هم در کار نیست، حرامی هم از این متولد نمیشه، چون قید حرمت قید حرام هم از این حسه ای که از این تولید میشه، این حسه حرام نیست هستن. ایزایی که به وسیله واجب اهمی ایجاد میشه، اون ایزا حرام نیست، چون مقرونه به چیه؟ به فعل اهمه، گفتیم مقرونه به فعل اهم، حرمت نداره، پس مصداق حرام هم نیست، چون قید متعلق حرام هم قرار میگیره، قید هیئت قید ماده هم هست، قید متعلق تکلیف هم هست، پس حرام نیست از حرمتش، حرمت غیری متعلق به این وجوب بشه، قهرن بشه، اجتماع امر و نهی بشه، تعارض و این حرف رو بنابرای امتناع. پس بیان تعارض و ثمره در فرض انحصاری که واجب اهم باشه جاری نیست. یه ادعای ماست. یه ادعای دیگر اینه که برعکسش اگر شد جاریه، یعنی اگر حرام اهم شد از واجب و واجب مهم شد و مشروط شد وجوبش، اگر بخوام امتثال کنم حرام را و ترک کنم ایزاء مؤمن را، اصلا وجوب نیست، چون وجوب نماز ایزاء مؤمن اهم عند الشارع، من با امتثال وجوب حرمت ایزاء مؤمن وجوب نماز دیگه ندارم، چون وجوب نماز اهمه، مهمه و حرمت اهمه، اینجا وجوبه میشه مشروط نه مطلق. عکس اون فرضی رو که ایشون در فرض انحصار زدن بیان کردن، اگر گفتیم حرام اهمه، آیا اینجا ثمره شکل میگیره؟ یا اینجا میگیم چون اینا ضده اینن که ثالث نداره، بازم ثمره شکل نمیگیره؟ اون بیان اول اینجا میاد، بالاخره این حرام که اهمه و مطلق وجوبش با این مقدمه و علتش، علت تامش که واجبه ولی وجوبش مطلق نیست، مشروطه چون تزاهمه، این دوتا باز تعارض درشون هست، چه قائل به وجوب و مقدمه بشیم چه نشیم، چون ثالث ندارن. من وقتی حرام رو دارم امتثال میکنم، قهرن واجبه دیگه ترک میشه، وقتی انجام میدم دارم مخالفتش میکنم، قهرن واجب انجام میشه، شق ثالثی نیست. پس امر به علت تامه که نمازه، منحصر هم هست، فرد دیگری هم نداره، این امر مشروطن هم نمیتونه بیاد اینجا بگه اگر حرام رو مرتکب شدی امرت میکنم به اینکه واجب. من وقتی حرام مرتکب میشم یعنی چی؟ یعنی این مقدمه رو انجام دادم، رسیدم به حرام، علت رو انجام، خب پس واجب انجام گرفت، شد تحصیل حاصل. یعنی معناش اینه که اگر واجب رو انجام بدی من امرت میکنم به این واجب، این تحصیل حاصله. امر به نماز در اینجا با فعلیت حرمت ایزاء مؤمن چون اهمه و مطلقه، امر به نماز مطلقا ممکن نیست، جمع بین زده اینه، مشروط هم ممکن نیست، مشروط به عصیان اون. یعنی چی؟ یعنی میگه اگر اون حرام رو مرتکب شدی، یعنی اگه ایزاء مؤمن کردی به وسیله نماز خوندن، نماز بخون. خب من اگر ایزاء مؤمن رو کردم به وسیله نماز خوندن، نماز خوندن، پس میشه امر به نماز خوندن علی تقدیر نماز خوندن، یعنی تقصیر حاصله، چون زده اینه لا ثالثن گفتیم. بنابراین امر به گوش کنید، بنابراین امر به وجوب، امر وجوب نماز چون حرم حرام اهمه، وجوب نماز که علت اون حرامه، نه مطلقا معقوله نه مشروط معقوله، حتی اگر قائل به ملازمه نشی. پس تعارض علی کل حال هست، ساقط شده وجوب نماز. پس بحث مقدمه دیگه اینجا جا نداره، بحث وجوب مقدمه، وجوب نماز ساقط میشه اگر حرام اهم باشه، وجوب نماز ساقط شده، چون نه مطلقا معقول امر به این نماز اینجا، نه مشروط به ارتکاب حرام، چون ارتکاب حرام اینجا مستلزم تحقق اینه، مخالفت حرمت به ارتکاب حرام یعنی انجام این علت که نمازه. خیلی خوب انجام دادی دیگه، امر به نماز علی تقدیر انجام نماز همون تحصیل حاصلی که گفتیم نمیشه. بنابراین این وجوب، این وجوب متعلق به نماز باستی ساقط باشه علی کل حال، چه قائل به ملازمه بشیم چه قائل به ملازمه نشیم. ولی لذا ایشون فرض کرد که واجب باستی اهم باشه، چون اگر مهم باشه یا مساوی باشه ساقطه، علی کل حال این وجوب فعلی نیست. خب پس بنابراین ترتب اینجا ممکن نیست. ما میخوایم اینجا ادعای بیشتر کنیم که تو این قسمت با اینکه ضد این لا ثالث الا هو ماست، ترتب اینجا معقوله به نحوی، این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.